اینا دیگه تحریف شده شریعت جناب ابراهیم علیه السلام بود.
جان چون حالا خیلی مهمه با عزتتون یکی دو تا سوال دیگه تو این رابطه هستم. یکی حالا تو همین بحث شریعت بعضی هم میگن که حنیف بودن شریعته، این رو هم میفرماید؟
دین اسلام هم حنیفه، یعنی حنیف یعنی منحرف از انحراف کجی به سوی صراط مستقیم، یعنی کسی که همش تمایلش به سمت صراط مستقیم. همه بله. انبیا حنیف بودن، پیامبر عظیم شان حنیف هست.
بله
بله. ما کان ابراهیم و یهودی هم ولا نصرانی هم ولیکن کان حنیفن مسلما.
بله. بله. بسیار متشکرم جو، خیلی ممنون. پس حنیف یعنی کسی که گرایش به سمت حق دارد و همه سمت و سوش به سمت حق.
کلمه گرایش باز انگار تمام هم و غمش، اینجوری بگیم بهتره، همه هم و غمش این است که در صراط مستقیم باقی بماند و تمایل به سمت راست و چپ پیدا نکنه.
بسیار ممنون. یه چیز دیگه هم که حالا در مورد حضرت ابراهیم هست، این که ملت ابراهیم ها جا خیلی تو قرآن به کار برده شده. ملت ابراهیم منظور چیه؟
ملت ابراهیم به نظر من، حالا اون که تو ذهن من هست، یعنی همون مکتب ابراهیم، یعنی دین ابراهیم. ما یک قوم داریم، یک ملت داریم. ملت یعنی همون تدینش، یعنی اون شریعتش، یعنی اون مکتبش، مکتب ابراهیم. به نظرم این باید باشه.
بله بسیار متشکرم، خیلی ممنونم اونجا.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
یکی از شنوندگان برنامه جا با شماره تلفن 918-15-81 گفتن که سلام حاجا، مباهله پیامبر یعنی چی؟ لطفاً منو توجیه کنید، هرچی قرآن میخونم متوجه نمیشم. خب حاجا، سوال این بزرگوار درباره این آیه از مباهله بود، آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، که معنای مباهله چیه و چگونه بوده؟ بفرمایید.
این آیه 61 سوره مبارکه آل عمران دلالت میکند بر همون بحث مباهله. داستان مباهله برمیگرده به اواخر عمر شریف پیامبر عظیم شان در مدینه، که مسیحیان نجران از جاهای مختلف، از کشورهای مختلف افراد می آمدن، گروه‌های مختلف خدمت پیامبر می رسیدن و حضرت اسلام رو به اونها عرضه می کرد. از جمله از گروهی که آمدن و حضرت به اونها بحث کرد، مباحثه کرد و اونها سوالات زیادی از پیامبر کردن و حضرت به اونها پاسخ داد، اما اونها ایمان نیاوردن.
بله.
و کار کشید به مباهله، یعنی ملاعنه. مباهله یعنی ملاعنه،
ملاعنه.
بله، یعنی همدیگر را
لعن
کردن،
نفرین کردن همدیگر.
بله، که خدایا اگر من حق میگویم و اون باطل، عذاب رو بر او نازل کن، و اگر به عکس، اونم به عکس چه مطرح میکنه.
بله.
میدونی که مباهله همین الانم ساریه، یعنی اگر کسی حاضر بشه بیاد مباهله بکنه، مباهله الان هم اون وعده عذاب در همین دنیا تحقق پیدا میکنه اگر کسی حاضر باشه وارد مباهله بشه. یعنی این دعوی بوده در اون زمان هم وجود داشته، اینا حاضر میشن با هم مباهله کنن. آیه ملازم فرمود که شرط بستن کی؟ بعد از این که وحی الهی که همون قرآن باشه به تو نازل شده، فقل، به اونها بگو تعالو، اونا بیان، ندعو ابناءنا و ابناءکم، اونا رو بخوان، بهشون بگو که ما فرزندان خودمون رو میاریم، شما فرزندان خودتون رو بیارید، و نساء انا و نسائکم، شما هم زنان خودتون رو بیارید، ما هم زنان خودمون رو میاریم، و انفس انا و انفسکم، ما جان خودمون رو میاریم، شما جان خودتون رو بیارید. ثم نبتهل، بعد با هم مباهله میکنیم. این نبتهل مباهله از همینجاست.
بله.
فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت میکنیم و از خدای سبحان میخواییم که لعنتش را و عذابش را بر کاذبین و دروغگویان وارد کنه. اینا پذیرفتن، بنا شد که فردا با هم جمع بشن بر اساس همین قاعده، اونا فرزندانشون رو بیارن، همسرانشون رو بیارن و جانهاشون رو بیارن پیامبر همینطور. فردا که شد، وقتی که اون بزرگ نجران اسقف اونها وقتی پزارت که دید، دید که پیامبر عظیم شن با تعداد کمی برای مباهله میاد و شخصیت های نورانی هم رو خودش از چند تا مثلا بچه، یک آقا، یک خانم و خودش، فهمید که اینا قطعا حقن، چون کثرت و جمعیت رو هم رو خودش نیاورده، دو عزیزان خودش رو آورده. کسی که به حق نباشه حاضر نمیشه عزیزان خودش رو بیاره، نهادش در مباهله میره افراد دیگر رو میاره. لذا اونجا پشیمان شدن و حاضر شدن که تحت حکومت اسلامی زندگی کنن و جزیه بدن، که این یکی از اون چیزای تاریخی است که هم منابع اهل سنت این رو ذکر کردن و هم عرشبت که شیعه. نکته مهمی که وجود داره اینه که وقتی حضرت فرمود شما جان هاتون، ما جان هامون رو بیاریم، شما هم جان هاتون رو بیارید،
بله،
حضرت از تعمیر را آورد، از تعمیر جان پیامبره دیگه. این بهترین، همین آیه بهترین سند، بزرگترین سند برای عظمت از تعمیر سلام الله علیه هست، فرمان جان پیامبر. خب انسان جان خودش رو جانشین خودش میکنه،
بله،
خب غیر جانش رو که جانشین خودش قرار نمیده. بنابراین این که شیعه این همه تأکید داره که حضرت امیر سلام الله علیه خلیفه به حق و امامیست که بر اساس آیات و قرآن اثر به خدای سبحان تعیین شده است، این دلائلیست که در قرآن داره، مثل همین آیه، مثل آیه 67 سوره مائده، مثل آیه 3 سوره مائده که دال بر همین مطلبه.
بله، بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از شما.
پرسمان قرآنی.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
در رابطه به سوره مبارکه تکاثر، از کارشناس محترم خواص این سوره، ثواب این سوره، آیا که خواندن این سوره ثواب 50 شهید، اجر 50 شهید به انسان نصیب میشه، خواستم در این مورد توضیح بدن. و سوال دومم برای نماز لیلة الدفن، آیا خواندن سوره تکاثر ثواب بیشتری داره و اون نمازی که با آیه تل کرسی خونده میشه؟ ممنونم، سپاسگزارم از برنامه خیلی خوب پرسمان قرآنی. تشکر میکنم. حسینی هستم از فارس.
راجب خواص آیات میخواستم ببینم که وقتی میگن مثلا فلان آیه فلان خاصیت رو داره، چرا وقتی ما انجام میدیم اصلا این خاصیتش رو متوجه نمیشیم؟ مثلا میگن آیت الکرسی رو اگه بعد از هر نماز بخونیم و دستمون رو بزنیم روی چشممون، سوی چشممون بیشتر میشه، ولی من الان مثلا خیلی وقت دارم این کارو میکنم اصلا انجام نمیشه. میخواستم ببینم که علتش چی هستش. الهام رشیدی هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله، بسیار متشکریم از این دو شنونده بزرگوار که چون سوالهاشون مربوطه به هم بود، هر دو سوال رو پخش کردیم، خانم رشیدی از تهران و جناب آقای حسینی از فارس. حاجا به طور کلی در مورد خواص آیات و فضیلت تلاوت سوره ها بود.
بله.
حالا اول این رو به طور کلیش رو بفرمایید، بعد در مورد سوره تکاثر که سوال کردن به طور خاص اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و جایگزینی اون در لیلۃ الدف. حالا به طور کلی اصلا در مورد خواص سوره ها چیکار کنیم؟ میگم خیلی مطرح میشه این خواص سوره ها و اینها و
این که قطعاً به عنوان کلی سور خاصیت دارن، کسی نمیتونه اینو نفی بکنه. حالا ممکنه حس کنید در ذیل این بحث خواص سور روایات متعددی وجود داشته باشه، بگم مثلا دو تاش سندش قوی نیست اما حتما یکی از اون سندش محکمه. بهترین دلیلش هم اینه که بزرگان ما در تفسیر خواص سور رو ذکر کردن.
بله،
یعنی تفسیر نمونه شما ملاحظه فرمایید راجع به خواص سور بحث کرده. بله. مجموع بیان راجع به خواص سور بحث کرده. طبیعی هم هست در صورت این سوره ها پیام داره دیگه. ما اگر تو بحث مقدماتی با هم صحبت میکنیم بگیم که این آیه این سوره میخواهد این آسیب را برطرف کنه، این مریضی را برطرف کنه.
بله.
و شفا بده، چون خود قرآن شفاست دیگه.
بله.
پس اصل این رو ما هیچ انکار نمیکنیم. این که در بحث بیان خواص سور روایات جعلی وارد شده باشد ممکن است، ما اون رو رد نمی کنیم. پس نکته اول این شد که روایات بیانگر خواص سور فل جمله درسته.
بله.
نه بل جمله، یعنی قطعا روایت صحیح در بینها وجود
دارد.
این راجعه به این مثل. خانم رشیدی که فرمودن که راجع به آیت الکرسی یکی از خواصی که برای آیت الکرسی ذکر شده این که چشم رو نورانی میکنه.
بله.
من یک داستان و راستانی رو یاد آمد الان بگم تا ببینید که آیا این خواص رو داره یا نداره. یکی از بزرگان قوم حضرت آیت الله متقی، حضرت آیت الله متقی شخصیتی بود که در سال 62-63 حضرت آیت الله العظما مظاهری در مسجد اعظم دو هفته پنجشنبه ها درباره شخصیت ایشون در درس اخلاقشون مطرح کرد. در
وقت مظاهری،
بله، ایشون در قید حیات بودن در مسجد فرهنگ نماز میخوندن. آیت الله متقی همدان،
متقی همدانی بله. که اون موقع زنده بودن.
بله بله.
ولی آیت الله مظاهری که الان در حیاتند و اصفهان بله. الحمدلله بله. رئیس حوزه علمیه
هستن. ما اون وقت وقتی که درس اخلاقشون شرکت میکردیم مطلع شدیم، رفتیمشون پیدا کردیم، چون همشهری ما بود. خب
بله.
رفتیم محضرشون، دیدیم چقدر این شخصیت باصفا، چقدر باسواد، چقدر عالی. ایشون به تعریف میکردن، پر بودن که استاد ما ایشون از شاگردای خصوصی مسجد آیت الله العظما عراقی بود که این آقای آیت الله متقی همدان که پدر سه شهید بود و همسر ایشون کسیه که محضر امام زمان رسم رسید و در داستان شگفت آیت الله دستقیب، شهید دستقیب، اونجا داستانشون رو آورده که این رو هم خودشون برای ما نقل کرد که مسجد آیت الله دستقیب آیت الله مطهری، علامه مطهری رو فرستاد سراغ من. آیت مطهری آمد منزل ما، اون وقت ما همین منزل ایشون نشسته بودیم. فرمود آیت مطهری همینجا نشست، رو برای من نشست. فرمودن آیت دستقیب سلام رسونده و فرموده برید این خدمت آیت متقی و این داستان تشرف خانمش رو محضر حضرت رو از زبان ایشون بشنوید، بنویسید برای من بیارید. خب ایشون یک پیرمردی بود، سیگار میکشید، از این سیگارهای بیزی، دیدید جعبه داشت. میگم من هم پشت جعبه یه نکات رو یادداشت کرده بودم از اون تشرف، این رو دادم به شهید مطهری، توضیحاتم دادم، ایشون اضافهش کرد این رو. حالا میخوام این رو عرض کنم. ایشون فرمود که از آیت لازم عراقی عینکی بود، ضعف چشمش خیلی بالا بود.
بله.
یه وقت من دیدم ایشون عینکی برداشته، بودیم آقا چطور شده عینکش رو برداشتی؟ گفت معجزه آیت الکرسی. گفتم چطور؟ فهمید که من این دستام تو چشمام میذاشتم مدتی و این رو میخوندم: اعیذ نور بصری به نور الله الذی لا یطفع. بعد آیت الکرسی رو میخوندم: اعیذ نور بصری به نور الله الذی لا یطفع. یعنی نور چشمم را پناه میبرم نور چشمم رو برای حفظش به نور خدا کش و خاموش نمیشود و آیت الکرسی رو میخوندم. بعد از یه مدتی دیدم که دیگه نیاز به عینک ندارم. خب پس این یک از یک شخصیتی مثل آیت الله متقی همدانی راجع به استادش که باش زندگی میکرده عینکی بوده، ولی با این ذکر نور به چشمش برگشته و دیگه چشمش نیاز به عینک
نداشته.
و فهمو تا
شخصیت مثل آیت الله عراقی مثلا جایگاهشون خودش
اینو چرا این داستانو به ذهنم رسید الان عرض کنم؟ برای این که اولا ایمان داشته باشیم که وقتی بیان میکنن که آیات خواص داره، صور خواص داره، خواص داره. اما برای چه کسی خواص داره؟ اگر قرآن فهمید تو بر ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم کیه؟ اگر شفاست برای مؤمنان شفاست، برای کی شفا نیست؟ بلکه مای خسرانی کسی که ظلم کنه. یکی از مصادیق ظلم اینه که آیه قرآن بخونی بر طبقش عمل
نکنی
دیگه، این ظلم دیگه.
بله.
این ظلم تو نفسی یکی از مصادیق ظلم به نفس این است که انسان بر طبق آیات و قرآن زندگی نکنه، فقط بخواند نداند، یا بخواند و بداند اما بر طبقش عمل نکند. خوب بنابراین خواص مسائل لازم به کار میشیدازی در اونجا همش این اشاره میکنه، میگه روایت داریم که این آیه این سوره این خاصیت رو داره، مشروط به این که بر طبقش عمل
بشه.
در اون بحث فضیلت سوره تکاثر هم که ایشون فرمودن، بله روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود خواندن این سوره در نمازهای واجب و نافله ثواب شهادت شهیدان رو دارد.
بله.
حالا یه نسبتی هم وجود داره بین ثواب و محتوا.
بله.
شما ببینید برای سوره تکاثر این رو میفرماید، برای در جای دیگه چیزی دیگری میفرماید.
بله.
معلومه که بین محتوای این سوره و خواصش خاصیتش تناسب وجود داره.
بله.
کسانی که اهل تکاثر نباشن، یعنی اهل وحدت باشن، اهل توحید باشن، اینا به مقام شهادت میرسن ولو اینکه در جبهه شهید
نشده
باشن. اصل تکاثر کاره، چون الهاکم و تکاثر مطلق ذکر کرده دیگه.
بله.
درست شد. چه تکاثر به مال، چه تکاثر یعنی زیاده خواهی در مال، زیاده خواهی در اولاد، زیاده خواهی در مقام، در شهرت، در هر چیز، به عبارت دیگه هر چی که ما را از توحید و از وحدت باز بداره اون میشه مصادیق تکاثر که بازدارنده است از توحید.
آقا دیامالی میفرمودن که توجه معصوم به سمت کسرت گناه کبیره محسوب میشه، ولی لذا معصوم هیچ وقت و هرگز به سمت کسرت هیچ توجهی هم نداره،
چون حقیقت رو میبینه، چون این کسرات حقیقتش حقیقت توهمیه، حقیقت ندارد، نه که حقیقت، اصلا توهم است، واقعیت نداره. گفت دنیا چه حباب است، آن هم چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن چه بینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. یعنی حقیقت دنیا حباب گونه است، اونم نه حباب روی آب بلکه روی سراب، اونم نه با چشم، اونم تو خواب، اونم نه خواب آدم درست زبی، خواب انسان بدمست خراب، اون حضرات این حقایق رو میبینن که توجهش نمی کنم.
حاجو توی این سوال جناب آقای حسینی از فارس یه سوالم داشتن که توی نماز لیلت و دفن سوره تکاثر رو بخونیم یا سوره های دیگر رو، و اون بحث این که بالاخره مشهور اینه که تو رکعت اول حمد و آیت الکرسی خونده بشه، رکعت دوم حمد و ده تا انا انزلنا، بعدم تمام شد صلواتی بفرسته و ثوابش رو هدیه کنه، اللهم ابعث ثوابها الى قبر فلانی و نام ببره. آیا سوره تکاثر رو میتونیم جایگزین کنیم یا نه؟ این سوالی که ایشون فرموده بودن بفرمایید.
در مپاتی اون چی که هست اینه که نماز لیلت و دفن رو همینی که شما اشاره کردید معرفی میکنه.
بله.
وقتی که اون میت دفن شد همون شبش این دو رکعت نماز رو بخونه که در رکعت اول حمد و آیت الکرسی، در رکعت دوم حمد و ده مرتبه انا انزل.
بله.
در ادامه در همین مپاتیم فهمید که نماز دیگری هم سید ابن طاووس در اقبال نقل میکنه و اون نماز در اصل به جای صدقه است، چون اونجا از پیامبر عظیم الشان نقل میکنه که سخت‌ترین لحظات برای میت وقتی است که وارد قبر میشه، یعنی شب اول قبر سخت‌ترین زمان است برای میت. اونجا داره که برای او صدقه بدن تا اینکه این سختی عذاب و سختی شب اول قبر از او برداشته بشه. اگر نتوانستن یا نداشتن که صدقه بدن، نمازی رو به جای اون صدقه معرفی میکنن که در رکعت اول سوره حمد و دو مرتبه قل هو الله احد و در رکعت دوم سوره حمد و 10 مرتبه الهاکم تکاثر رو بخونه، اون سوره شو تا آخر بخونه و بعدش هم صلوات بفرسته و ثوابش رو هدیه کنه به صاحب اون قبر. حالا ممکن اینجا سوال بشه که خب اگه طرف صدقه داد دیگه جا نداره، چرا صدقه بده این نماز هم بخونه؟ قطعا تأثیر خودش رو داره.
بله، بسیار متشکر. پس نماز لیلة الدفع همون نماز مشهوریه که وارد شده، خوندن این نماز که تو رکعت اول دوبار قل هو الله و رکعت دوم 10 تا تکاثر بخواند، این ثواب عظیمی داره برای میت که
به جای اون صدقه است.
بله، به جای صدقه ایه که گفته شده و مستحب است که پرداخت بشه. خب بسیار متشکرم آقا، خیلی ممنون. پس آقا اصل خواص آیات و سوره ها حتما هست.
بله.
اگرچه گاهی ممکنه روایت جعلی هم بینشون باشه، اما حتما بسیاری از این روایاتی که داریم رو میفرمایید که
صحیح.
با توجه به اینکه بسیاری از بزرگان ذکر کردن صحیح هستش، وقتی هم اثر میکنه چون دقیقاً بین این آثاری که گفته شده رابطه است با مفهومی محتوى که در آیه وجود داره، لذا توجه به مفهوم و عمل به مفهوم آیه اثرگذاره در اون آثاری که ما دنبالش هستیم. بسیار متشکرم، خیلی ممنون. خب حاجا فرصتمون به پایان رسیده، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
چون سوم خرداد در آستانه سوم خرداد هستیم، یاد و خاطره همه رزمندگان و همه جانبازان و همه آزادگان و همه شهدا رو گرامی می‌داریم و همه ما واقعا مدیون زحمات این بزرگواران هستیم، همچنین خانواده‌ها و پدر مادرای شهدا که حق زیادی به گردن ملت عزیز ما دارن.
بله بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از شما. ما هم بزرگ می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای سوم خرداد را، مجاهدانی که در سوم خرداد مجاهده کردند و پیروزی خرمشهر را رقم زدند. اینها سربازان خدا بودند و دستان الهی که امام فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. تقدیم می‌کنیم ثواب جلسه امروز را به روح همه این عزیزان با ذکر صلوات و فاتحه‌ای بر این بزرگواران و همه شهدا، شهدای مدافع حرم و همه حقدارانمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا شما سوره حمد و توحید رو میخونید و تقدیم میکنید، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه پرسمان قرآنی تقدیم شما شد که حجت الاسلام استاد ملکی پاسخگوی سوالات قرآنی شما عزیزان بودند. این برنامه امشب ساعت 23 بازپخش داره، میتونید در اون ساعت این برنامه رو بشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشتید حتما با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. 162 شماره تلفن سه رقمی و 30162 سامانه پیام کوتاه. اما در این لحظه کلام امام رو بشنویم.
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم
عشق کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
تذکری که به شوراها لازم است داده شود ولو اون که خودشون توجه دارند یکی این است که توجه کنند که در شوراها یک وقت افراد نفوذی از منحرفین به صورت اسلام و به صورت مقدس ماوی وارد نشند. اینها که شیاطین هستند همونطوری که شیطان به شکل‌های مختلف وارد می‌شود و انسان را گول می‌زند، اینها هم همون شیطان‌ها هستند و به صورت‌های مختلف وارد می‌شوند. باید آقایانی که در شورا هستند با شناسایی تمام از سوابق اونها و از کارهایی که بعد از انقلاب متعهد بودند و در ضمن انقلاب و مهم این است که قبل از انقلاب چجور بودند بررسی بشد، به این که اینها مردمی هستند که به انقلاب عقیده دارند، متعهد به اسلام هستند و برای خدمت به این توده های مستضعف که همیشه محروم بودند آمدند خدمت کنند. و این از مهمات امور است که من در هر قشری که و می دانم که خود شما ها متوجه هستید، لکن باز تذکر لازم است. و یکی دیگر رفتاری است که با مردم و با این توده های مستضعف می شد. چه بسا باشد که خدمت های ارزنده است، لکن گاهی با برخورد به بعض افراد که برخوردی است که خدمت را هم پایمال میکند. مهم این است که این خدمت ها واقعا احساس بکنند این خدمت گزارها که خدمت گزارند، احساس این معنا را بکنند که این توده ها بندگان محروم خدا هستند و بندگانی هستند که قبل از انقلاب اونقدر محرومیت داشتند و در انقلاب اونقدر خدمت کردند و بعد از انقلاب هم تا قیام به امر درست نشده است باز جز محرومین بودند و شما میخواید به اینها خدمت کنید و خدمتگزار اونها هستید. نبادا یک وقتی در ضمن این که شما خدمت را می کنید یه درشتی باشد که خدمت شما را در خودش معف کند.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت
ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.